ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من فرهاد گرجی به اتفاق همکارم،
من هم طیبه ارمی هستم.
خبرها را به اطلاع میرسانیم.
با تلاش مهندسان یک شرکت فناور و پژوهشگاه زلزله، نام ایران در بین 9 کشور صاحب فناوری افزایش تاب‌آوری سازه قرار گرفت. مهندسان یکی از شرکت‌های فناوری مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به دانش فنی طراحی و ساخت میراگرهای ویسکوز دست یافتند که میتونه علاوه بر حفظ جان انسان‌ها در زمان وقوع زلزله، تاب‌آوری سازه‌ها رو در برابر بارهای دینامیکی افزایش بده. میراگر ویسکوز شبیه کمک فنرهای غول‌پیکره که میتونه ضربات ناشی از زمین لرزه و یا ارتعاشات رو کاهش بده.
معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی از افزایش 35% پرداخت وام ازدواج امسال در مقایسه با سال گذشته خبر داد. آقای صحابی گفته از ابتدای سال تا کنون تسهیلات ازدواج به 364580 نفر به میزان 501000 میلیارد ریال و 265000 وام فرزندآوری هم به میزان 106000 میلیارد ریال پرداخت شده. به گفته آقای صحابی، قانون جوانی جمعیت دو تکلیف مهم رو بر عهده بانک که مرکزی قرار داده، یکی تسهیلات ازدواج و دیگری فرزند آوریه که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب، رئیس جمهوری و رئیس کل بانک مرکزیه.
معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته زوجهای جوان که امسال ازدواج کردن با مراجعه به سایت توانخرید.ir میتونن مستقیم و بدون واسطه از تولید کنندگان لوازم خانگی به صورت اقساطی خرید کنند. علیرضا شاه میرزایی اضافه کرده مبلغ تسهیلات این طرح 30، 50 و 100 میلیون تومان با سود 18% و قیمت اجناس هم حداقل 5% کمتر از بازاره.
الان برای 200000 خانوار تأمین مالی شده که خب این به تدریج افزایش پیدا میکنه. بنابراین مرحله به مرحله اعلام میکنن و از آن میتونن ثبت نام کنن و نمایشگاهی هم که برای مشاهده کالاها، چون کاملا حق انتخاب هست، تعداد زیادی برنده مختلف، اون نمایشگاه هم از پنجشنبه هفته آینده در هفته دولت افتتاح میشه که میتونن توی یه هفته میتونن ثبت نام رو بکنن، از پنجشنبه هم مراجعه کنن، کالاها رو در نمایشگاه ببینن و انشالله خریدشون انجام بدن.
فقط زوجای جوان پس
فعلا در مرحله اول این هست.
رئیس جمهور در دومین جلسه ستاد ملی جمعیت به دبیرخانه ستاد ملی جمعیت مأموریت داد تا هنگام اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ابهامات و کاستی‌های احتمالی اون رو رفع کنند. آقای رئیسی گفته دستگاه‌ها به تکلیف قانونیشون درباره میزان باروری، آمار طلاق و پیری جمعیت توجه ویژه داشته باشن.
همه دستگاه‌های مسئول باید به استان‌هایی که در شاخص‌هایی همچون نرخ باروری، آمار طلاق و پیری جمعیت در معرض خطر قرار دارند، توجه ویژه داشته باشند. این دستور رئیس جمهور و اعضای ستاد ملی جمعیت در دومین نشست این ستاد بود.
دستگاه‌هایی که به هر دلیلی نتونستن تا کنون همراه عمل بکنن، اینا هم اسامیشون در ستاد بار دیگه اعلام بشه. چه دستگاهی هستن هم به دولت اعلام بکنیم تا ما پیگیری کنیم، در دولت ببینیم که اون بخشی که مربوط به دولته، بخشی دیگه هم که هستش باز به دولت اعلام بکنید که ما حتما پیگیری کنیم.
رئیس جمهور گفت ضروری است سامانه پایش تسهیلات دولتی به زوجهای جوان در راستای تحقق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تشکیل شود.
علاوه بر اینکه بانک مرکزی دنبال میکنه، علاوه بر اینکه دستگاه دنبال میکنن، شما یه رصدی در دبیرخانه داشته باشید ببینید آیا وقتی ما تصدیق کردیم وام پرداخت بشه، آیا زوجهای جوان سری وام پرداخت میشه، آیا مسکن اگه تصویب کردیم مسکن سری، یعنی یک رصدی حتما در دبیرخانه لازمه که شما داشته باشید. گونه نباشه ما اینجا اعلام بکنیم که به زوجهای جوان وام برداخت میکنیم برن تسهیلات بگیرن پشت در بانک ها بمونن، مدتی بهشون داده نشه و ما مواجه بشیم و اعتراض کنیم. میریم توی مجامع میبینیم یا آقای یا خانم میگن که آقا ما رفتیم، شما گفتید، قانونم تاکید کرد اما اجرا نشده.
خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی:
سازمان بازرسی کل کشور هم مکلف شد که بیاد به کمک بانک مرکزی برای اینکه بانک ها
در واقع موظف به اجرای مصوبات تسهیلات مرزو به فرزندآوری و تسهیلات ازدواج باشن.
با این کیپور رئیس کمیسیون جمعیت مجلس:
مجلس شورای اسلامی وام ازدواج و فرزندآوری قدرت نخست قرار داد، لذا هیچ معنی نداره. بانک میتونه در با تسهیلات دیگه بگه الان شرایط مالی مساعد نیست، اما در ارتباط با ازدواج و فرزندآوری مجلس تصریح کرده که قدرت نخست.
فروتن دبیر ستاد ملی جمعیت:
استانهای مازندران، گیلان، زمنان، البرز، تهران نا استانهایی هستن که وضع نرخ باروریشون به شدت پایین هست، حالت بحرانی.
احمد وحیدی وزیر کشور:
بعضی از استانها بر اساس گزارشی ستاد دارای وضعیت قرمز و اساس قانون جمعیت مشکلات متعدد داره که تاکید کردن که رو اونها تمرکز ویژه بشه.
جلسات ستاد ملی جمعیت قراره هر سه ماه یک بار برگزار بشه، ولی با توجه به اهمیت این موضوع رئیس جمهور گفت اگر دبیرخانه این ستاد نیاز ببینه میتونن این جلسات رو زودتر هم برگزار بکنند. پریسا مهرافر، خبرگزاری صدا و سیما.
چین برنامه جدید خودش رو برای تشویق به فرزندآوری رونمایی کرد. در این برنامه والدین از تسهیلات و خدمات دولتی در زمینه مسکن، مالیات و وضع کاری متناسب با فرزندآوری برخوردار میشن. بر اساس این برنامه که 17 وزارتخانه چین در اجرای اون مشارکت دارن، مراکز نگهداری و مراقبت از کودک در مناطق مختلف چین ایجاد میشه. نرخ زاد و ولد در چین 7.52 در هر 1000 نفر اعلام شده که کمترین میزان در 73 سال گذشته است. این کشور از 7 سال پیش سیاست تک فرزندی رو کنار گذاشت و سال گذشته هم به والدین اجازه داده شد تا 3 فرزند داشته باشند. چین برای تشویق والدین امسال مشکل مسکن بیش از 1,114,000 خانواده صاحب نوزاد و 69,000 خانواده دارای 3 فرزند رو رفع کرده.
پلیس راهور خبر نصف شدن خلافی خودروها رو تکذیب کرد. سرپرست معاونت اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فراجا برخی خبرسازی ها رو درباره بخشودگی یا تخفیف جرایم رانندگی رد کرده و گفته در حال حاضر تصمیمی درباره نصف شدن جرایم رانندگی یا هر گونه بخشودگی این جرایم گرفته نشده و اطلاع رسانی درباره طرح‌ها و تصمیم‌های پلیس راهور در پایگاه خبری راهور 120 و خبرگزاری‌های معتبر تشهر میشه. سرهنگ حسن‌زاده از هموطنان خواسته به اخبار دروغ و شایعاتی که در فضای مجازی منتشر میشه توجه نکنند.
وزارت اطلاعات یک تروریست وابسته به گروهک تکفیری رو بازداشت کرد. در اطلاعیه وزارت اطلاعات اومده این فرد با فعالیت‌های تروریستی در 4 کشور منطقه و با حضور در سوریه به عضویت گروهک‌های تکفیری تروریستی در اومده و در حلب، حماه و ادلب به اعمال جنایتکارانه شیطانی پرداخت. این فرد تروریست متخصص سلاح‌های سنگینه و پس از شکست تکفیری‌ها خودش رو به 2 کشور همسایه ایران رسوند و به یکی دیگه از گروهک‌های تروریست ملحق شد و به اقدامات خرابکارانه خودش علیه ملت ایران ادامه داد. بنابر اعلام وزارت اطلاعات، این تروریست در عملیات سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف شناسایی و بازداشت شد.
بشنوید از تشدید کنترل بانک مرکزی بر ماشین خلق پول بانک ها. مدیر اداره ارزیابی سلامت بانک مرکزی اعلام کرده سال گذشته 9 بانک حد مجاز رشد ترازنامه رو رعایت نکردند که سپرده قانونی اونها افزایش پیدا کرد و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره 3 بانک از اونها به زودی به هیئت انتظامی معرفی میشن. رشد ترازنامه بانک ها به معنی خلق پول به دست اونهاست که تاثیر مستقیمی بر ایجاد نقدینگی داره.
بانک مرکزی اعلام کرد که بر اساس 7 شاخص سلامت بانکی سقفی برای رشد خلق پول بانک‌ها تعیین کرده است. رئیس کل بانک مرکزی هم وعده داده با بانک‌های متخلف برخورد خواهد کرد. آقای صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی:
اگر بانکی از این شاخصات تخطی بکنه مشمول اضافه جریمه سپرده قانونی میشه که سپرده قانونی تا 15% میتونه افزایش بده.
اما سوال اینجاست که کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها چه فایده‌ای برای مردم دارد؟ آقای امیر عمادی، مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی:
بانک‌ها یکی از در واقع مهمترین بنگاه‌هایی هستند، یا شاید بگیم اصلی‌ترین بنگاه‌های اقتصادی هستند که از هیچ میتونن در واقع خلق نقدینگی بکنن و این خلق نقدینگی میتونه باعث ایجاد تورم در عرصه اقتصاد بشه. بنابراین با توجه به اینکه ذات بانک در واقع خلق نقدینگی هست، اینکه این خلق نقدینگی مدیریت بشه، به نحو صحیح انجام بشه و از کانال‌های غیر متعارفی انجام نشه، بسیار بسیار حائز اهمیت هستش.
طبق گفته کارشناس، کنترل رشد ترازنامه به بهانه‌ای برای بانک‌ها در خصوص عدم اعطای تسهیلات خرد تبدیل شده. آقای خادم، کارشناس پولی و بانکی:
پارسال اگه اشتباه نکنم کل تسهیلاتی که به ازدواج تخصیص داده شد حدود 80 همت بوده. الان ما
80 هزار میلیارد تومان.
الان مثلا بانک‌هایی داریم که الان مثلا چند تا بانک خصوصی هستن که به شرکت‌های زیر مجموعه‌شون حدود 75 همت حالا تسهیلات به علاوه تعهدات دادن.
بانک مرکزی اما خبر از برخورد با بانک‌های متخلف در زمینه رشد ترازنامه یا همان خلق پول داده است.
ما 9 تا بانک و مؤسسه اعتباری داشتیم در سال گذشته که این نسبت سپرده قانونی‌هاشون افزایش پیدا کرد، بعضن به سقف 13% رسید.
این بعد هم داده شد که گزارش برخورد بانک مرکزی با بانک‌های متخلف به صورت منظم در رسانه منتشر شود.
وضعیت در واقع رشد ترازنامه بانک‌ها و تعداد بانک‌هایی که باهاشون برخورد میشه یا بعضن به هیئت انتظامی معرفی شده، در این قالب ما میتونیم گزارش‌های
هر چقدر یه بار این رو منتشر خواهید کرد؟
به نظرم حالا میشه پایان شهریور رو یه مقطعی دونست که راجع به موضوع به اصطلاح بتونیم گزارشی رو
که این نکته نشان از جدیت بانک مرکزی در کنترل خلق پول توسط بانک‌ها دارد. سارا فضلی، خبرگزاری صدا و سیما.
دبیر انجمن برنج ایران از تولید بیش از 2,250,000 تن و افزایش 30% تولید برنج ایرانی در امسال خبر داده و گفته با آغاز فصل برداشت این محصول با وفور عرضه روبرو هستیم که باعث کاهش قیمت‌ها در بازار میشه. جمیل علیزاده گفته بارندگی‌های اخیر موجب افزایش تولید برنج در شمال کشور شد که در کاهش قیمت این محصول اثر گذاره. به گفته آقای علیزاده، کاهش قیمت برنج در استان‌های شمالی روی قیمت این محصول در دیگر استان‌ها هم اثر مطلوبی گذاشته و اکنون برنج ایرانی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای کیلویی 64 تا 86 هزار تومان عرضه میشه. قیمت برنج ایرانی در ماه‌های گذشته بین 100 تا 130 هزار تومان بوده. وی اضافه کرده بر اساس برآوردها امسال میزان تولید برنج به بیش از 2,250,000 تن خواهد رسید که کاهش قیمت بیشتری رو هم به دنبال خواهد داشت.
وزیر جهاد کشاورزی از حرکت به سمت خودکفایی پایدار با خرید تضمینی بیش از 7 میلیون تن گندم از کشاورزان خبر داد. سید جواد ساداتی نژاد گفته افزایش خرید تضمینی گندم در مقایسه با سال گذشته نشون دهنده سیاست‌های دولت در حوزه تولیده.
ما از مرز 7 میلیون تن خرید گندم گذشتیم.
دوشنبه گذشته.
بله، و این اتفاق خیلی خوبی بود. ما سال گذشته 4.5 میلیون تن گندم کشاورزان عزیز ما فروخته بودن به ما. این نتیجه سیاست‌هایی است که دولت توزیع تولید داشت در مورد افزایش قیمت خرید تضمینی، کاهش قیمت کود و کشاورزی قراردادی. البته نتیجه واقعی این سیاست‌ها رو ما تو فصل زراعی آینده خواهیم دید که ان شاءالله امیدواریم به خریداری در خودکفایی گندم نان برسیم.
پیاده‌روی در خارج از ایستگاه بین‌المللی فضایی نیمه کار موند. یکی از دو فضانورد روسی در این ماموریت علمی متوجه ولتاژ غیرعادی در باتری لباس فضایی شد که از ایستگاه زمینی کنترل ماموریت فضانوردان به اون گفته شد به محفظه ویژه ایستگاه برگرده. این ماموریت فضایی پس از نزدیک به 4 ساعت لغو شد. 5 سازمان فضایی از جمله سازمان‌های فضایی روسیه و آمریکا در طرح ایستگاه فضایی بین‌المللی مشارکت دارند، اما تشدید اختلاف روسیه و آمریکا در جنگ اوکراین همکاری دو کشور را در این طرح علمی با مشکلاتی روبرو کرده. روسیه اعلام کرده 2 سال دیگه ایستگاه بین‌المللی فضایی رو ترک می‌کنه.
شمار قربانیان انفجار تروریستی در مسجد صدیقیه در کابل به 30 نفر افزایش یافت. در این انفجار 40 نفر هم زخمی شدند که شماری از اونها کودک هستند. این اقدام تروریستی که بر اساس برخی گزارش‌ها عامل اون یک بمب‌گذار انتحاری بود در مسجد صدیقیه در شمال کابل و در بین نمازگزاران در نماز مغرب صورت گرفت. مولوی امیر محمد پیش نماز مسجد صدیقیه از قربانیان این حمله است. در روزهای اخیر و همزمان با نخستین سالگرد عقب نشینی آمریکا از افغانستان، عملیات تروریستی در این کشور تشدید شده و گروه تروریستی داعش مسئولیت بسیاری از این حملات رو بر عهده گرفته.
و تشخیص آلزایمر تا 17 سال زودتر از ابتلا امکان پذیر شد. محققان دانشگاه روره بخوم آلمان در مطالعه اخیرشون از توسعه یک حسگر ایمنی مادون قرمز خبر دادن که میتونه تا 17 سال زودتر بیماری آلزایمر رو تشخیص بده. به گفته محققان این حسگر اشتباه تا شدن نشانگر زیستی پروتئین آمیلوئید بتا رو که باعث ایجاد رسوبات خاصی در مغز میشه تشخیص میده. محققان گفتن هدفشون تعیین خطر ابتلای افراد در آینده به آلزایمر با یک آزمایش خون ساده و شروع به موقع درمان حتی قبل از تشکیل پلاک‌های سمی در مغز.
به پایان خبرها رسیدیم. هنگام اذان ظهر به افق تهران 13:08 است. خدا نگهدار.
سیری در تاریخ معاصر. به نام خدایی که همه تندرستی ها به فرمان اوست و همه نیکویی ها زیر پیمان اوست. درود بر شما شنوندگان رادیو ایران. وقتتون بخیر باشه. با برنامه سیری در تاریخ معاصر ایران در کنار شما هستیم. شما شنوندگان عزیز رادیو ایران رو میشنوید. در خدمت کارشناس محترم برنامه سیری در تاریخ معاصر ایران آقای دکتر عباس عربی هستیم. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سپاسگزارم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب این برنامه.
سپاسگزاریم از شما جناب آقای دکتر. موضوع برنامه امروزمون شکلگیری مطبوعات در ایران و نقش آن در پدید آمدن انقلاب مشروطه است. آقای دکتر و شنوندگان عزیز، همونطوری که میدونید انقلاب مشروطه نه تنها باعث ایجاد تغییرات در ساختار سیاسی شد، بلکه به همراه خودش یک سری مفاهیم و اصطلاحات گسترده‌ای رو راجع به سیاست و اجتماع و حقوق فردی و اجتماعی وارد ادبیات سیاسی اجتماعی حقوقی کشورمون کرد. یکی از مفاهیم انقلاب مشروطه مفهوم آزادی بود که در دوره انقلاب مشروطه مورد توجه مطبوعات کشور ما قرار میگیره. حالا اولین سوال من میخواد این باشه که تاریخچه تأسیس روزنامه در ایران از چه زمانی بود؟ چه روزنامه‌هایی چاپ شد؟ اولین روزنامه‌ها چه روزنامه‌هایی بودند و چرا اصلاً کشور ما شروع کرد به چاپ و تأسیس جایی به نام روزنامه و مطبوعات؟
پدید آمدن روزنامه و به طور کلی نشریات و مطبوعات در ایران در راستای همون دگرگونی‌هایی هست که از دارالسلطنه تبریز عباس میرزا به نوعی شروع کرد و اون روند ورود مظاهر جدید تمدنی به ایران و ورود مظاهر مدرنیته به ایران هست
که لزومش احساس شد.
بله، اولین روزنامه هم در زمان پسر عباس میرزا که محمد شاه قاجار باشه، پدر ناصرالدین شاه، توی این مقطع اولین روزنامه به نوعی تب میشه که ترجمه تحت لفظی نیوزپیپر انگلیسیه.
اسم این روزنامه
کاغذ اخبار.
و کی چاپ میکنه این روزنامه رو برای اولین بار؟
میرزا صالح شیرازی که در واقع از اون کسانی هستش، خود میرزا صالح از اون کسانی هستش که میره فرنگ.
بله.
اونجا انگلستان میره، با مظاهر جدید تمدنی آشنا میشه و جز و همون گروه هایی هست، همون محصلینی هستش که عباس میرزا اینها رو به خارج از کشور
اعزام میکنه، به اروپا و کشورهای خارج
فرستادن که در واقع اونجا با مظاهر جدید تمدنی غرب آشنا بشه. این اولین روزنامه ایران.
پس اولین روزنامه کشور ما در دوره محمد شاه قاجار به نام کاغذ اخبار که توسط میرزا صالح شیرازی چاپ میشه. اما روزنامه های بعدی چه عناوینی دارن و روزنامه هایی که قبل از مشروطه چاپ میشه چه نامهایی دارن.
روزنامه های بعدی دیگه وارد دوران ناصری میشیم که تعدادشون هم کم نیست، روزنامه هایی که به زیور طبع آراسته میشه و خیلی از اولین ها در این دوره هست که چاپ میشه، مثل اولین روزنامه مصور. اما اگر بخوایم عناوین این روزنامه ها رو نام ببریم،
بله،
روزنامه معروف وقایع اتفاقیه که به کوشش میرزا طی‌خان امیرکبیر ما این روزنامه رو میشناسیم، روزنامه به اصطلاح معروفی هست. این روزنامه ای هست که بعد از کاغذ اخبار چاپ میشه، یکی از اولین روزنامه هایی که متعلق به اقلیت ها هست،
اقلیت های مذهبی،
بله، روزنامه به زبان کلدانی توسط مبلغین مذهبی امریکایی در ارومیه چاپ میشه که معنی اون شعاع روشناییه. اسمش یه مقدار اسم سختی است، اسم به نوعی آشوری کلدانیه عنوان این روزنامه.
بله،
میرسیم جلوتر به روزنامه در واقع دولت علیه ایران. این روزنامه خیلی روزنامه مهمیه.
در چه دوره چاپ میشه؟
در دوره ناصریه، در دوره ناصر نیشا. عموی کمال الملک میرزا ابوالحسن خان غفاری صنیع الملک کسی هستش که تصویرسازی این روزنامه رو بر عهده داره و طبع این روزنامه رو بر عهده داره و اولین روزنامه مصور ایرانه.
یعنی اولین روزنامه تصویردار کشور ما روزنامه دولت علیه ایرانه که توسط صنیع الملک،
بله،
یا عموی، بله، کمال الملک عموی معروف،
بله، خاندان مشهور غفاری،
بله،
که
غفاری.
کمال الملک هم از این خاندان هست که،
بله،
میدونیم خیلی در واقع بزرگانی در عرصه هنر در این خانواده پدید اومدن. خب این روزنامه که زیور طبع آراسته میشه بخش‌های مختلفی هم داشته. البته خود روزنامه کاغذ اخبار هم که دو صفحه بوده اونم دو بخش داشته، یه بخشش بوده اخبار شرقیه، یه بخشش بوده اخبار غربیه.
آقای دکتر، همه میتونستن روزنامه بخرن و در اختیارشون قرار بگیره در اون دوره؟
خب همه اصلا سواد نداشتن که بخواستن در واقع این روزنامه بخرن و روزنامه داشته باشن.
بله،
سطح سواد جامعه بسیار بسیار پایین و کم بوده، یا یعنی افراد بسیار کمی میتونستن در واقع مخاطب این روزنامه ها باشن و روزنامه اون سطح گسترده‌ای چاپ نمی‌شده.
پس روزنامه های قبل از مشروطه بیشتر در اختیار چه افرادی و در واقع چه طبقاتی از جامعه ازش استفاده میکردن؟
شکی درش نیست این مخاطبین این مطبوعات و مخاطبین این روزنامه ها کسانی هستن که حداقلش اینه که بتونن بخونن. و خب چه کسانی میتونن بخونن؟ قاعدتا اشراف و نجبا و شاهزادگان هستن.
بله،
و اینها هستن که میتونن امکان تحصیل دارن، حالا چه در مکتب خونه های قدیم و چه در مدارس جدیدی که داره تأسیس میشه تو همین دوره، مدرسه رشدیه و یا مثلا مدرسه دارالفنون.
بله،
خب تعداد خیلی تعداد کمی هست.
البته در کنار این
عمومیت نداره،
طبقات طبقه روحانیت و علما رو هم فراموش نکنیم که قدرت.
بله، عرض کردم وقتی به مکتب خونه ها اشاره کردم، مقصود من، مقصود و مراد من تحصیلات قدیم هم بود.
بله،
یعنی اونها هم، بله، اینها هم میتونستن در واقع خواندن و نوشتن رو بهش تسلط داشتن و میتونستن مخاطب مطبوعات باشن.
بله،
کما اینکه خودشون هم در واقع قلم میزدن و صاحب قلم بودن.
عناوین دیگه‌ای هم داریم.
تعداد روزنامه‌ها تعداد بسیار زیادی هستند. تعداد روزنامه‌هایی که در دوران ناصری تاب میشن، روزنامه ملتی هست و ما یه روزنامه دیگری در این دوره داریم به نام روزنامه دانش.
بله،
این اولین به نوعی به زعم استاد بزرگوار و قاجارپژوه آقای جمشید کیانفر اولین روزنامه دانشگاهی ایران، این رو باید در نظر بگیریم،
به نام
روزنامه دانش،
دانش
که توسط دارالفنون این تاب می شده. یعنی این روزنامه اون نتایج و دستاوردهای به نوعی علمی کشور که در دارالفنون بهش می رسیدن و یه باستا و یک آینه علمی از دستاوردهای خود دارالفنون بوده.
دوستان عزیز، شما رادیو ایران برنامه سری در تاریخ معاصر ایران رو میشنوید. در خدمت کارشناس محترم این برنامه جناب آقای دکتر عباس عربی هستیم. آقای دکتر، موضوع برنامه امروزمون شکل‌گیری مطبوعات در ایران هست که شما اشاره کردید به تاریخچه تأسیس روزنامه در ایران در دوران قبل از مشروطه. اما قسمت دوم این برنامه و در واقع قسمت دوم موضوع برنامه سری در تاریخ معاصر ایران این هست که نقش مطبوعات در پدید آمدن انقلاب مشروطه چه بود و چه روزنامه‌هایی در جریان مشروطه و بعد از اون به زیور طبع آراسته شدن و چاپ شدن. برای ما در این مورد صحبت کنید.
اول من به این نکته اشاره بکنم که بنیان همین انقلاب مشروطه، حالا ما تقسیم بندی کردیم روزنامه‌هایی که در دوران مشروطه طبع میشن و روزنامه‌های قبل از اون، اما خب بنیانش در همون دوران قبل از مشروطه ریخته میشه، چون میدونیم که دفعتن و یه دفعی انقلاب ها پدید نمیان. پس همون روزنامه ها در تنویر افکار، در آگاه سازی حداقل اون نخبگان جامعه، اینها نقش داشتن و به خصوص کسانی که میرفتن و با مظاهر جدید تمدنی غرب
آشنا می شدن.
به تدریج دارالفنون هم که تأسیس می شود، خب فارغ التحصیلان دارالفنون هم وارد جامعه می شن.
بله.
کسانی هم که بعضن از اشراف و شاهزادگان هستن، اینها میرن فرنگ تحصیل می کنن، بر می گردن. اینها ذهنشون درگیر یک نکته میشه و اونم اینه که در غرب یه تحولاتی صورت گرفته که حالا میبایستی یک سری تغییرات هم در این راستا در ایران هم صورت بگیره،
که این تغییرات شامل آزادی های فردی، اجتماعی، آزادی بیان، آزادی مطبوعات و مظاهر جدید تمدن بود.
همینطوره. بعد روزنامه هایی در این مقطع پدید میاد که در این روزنامه ها ما میبینیم که اون فلاسفه و متفکرین غربی تفکراتشون در این روزنامه ها بازتاب داره. روزنامه های پرشمار دوران مشروطه رو دارم عرض میکنم.
به عنوان مثال اگر بخواید نام ببرین.
به عنوان مثال ما انواع و اقسام روزنامه ها رو داریم. یکیش مثلا عروت الوثقی خود سید جمال هست.
با چه موضوع و محوریتی؟
اون چیزی که پس ذهن سید بوده بیشتر اتحاد اسلام هست، ولی خب یک اندیشه اصلاحگری هم ایشون داشته.
بله.
و به نوعی خط داده به بسیاری دیگر از منور الفکرهایی که در این دوره هستند، ولو اینکه اون آدمها با ایشون چندان همفکر نبوده باشن.
و روزنامه بعدی؟
روزنامه قانون میرزا ملکم خان. این روزنامه میشه گفت یکی از بنیانهای به اصطلاح مشروطیت هست، یعنی یکی از اون روزنامه‌های اصلی هستش که در دوران مشروطه تپ میشه و میرزا ملکم خان ناظم الدوله میاد و افکار خودش رو در اونجا منعکس میکنه.
بله.
خیلی مقالات، اگر که این روزنامه رو شماره های مختلفش که در قالب کتاب هم چاپ شده و شنوندگان عزیز هم میتونن مراجعه بکنن به مجموعه روزنامه قانون، میبینن که اونجا مثلا ما یه بازتابی از تفکرات ژان ژاک روسو رو درش میبینیم،
چون خود میرزا ملکم خان جزء سیاستمداران و نویسنده ها و روزنامه نویسای دوره قاجاری که جزء اندیشمندان زمانه.
بله. خودش دیپلمات بوده در
نویسنده پرکاری هم بوده.
بله، در دستگاه میرزا حسین خان سپهسالار بوده و بارها به کرات و مرات غرب رفته بوده و کاملا با اندیشه‌های سیاسی و فلسفی غرب به نوعی آشنا بوده و یک سری مظاهر تمدنی جدید غرب غربی رو هم میخواد بیاد در ایران اجرا بکنه که دیگه باهاش آشنا هستیم.
پس این روزنامه، یعنی روزنامه قانون، هم در دوره مشروطه در اول قصدش به نوعی مبارزه با شاه و صدر اعظمش، اگر اشتباه نکنم امین السلطان باید باشه.
مبارزه، حالا وقتی به
شاید بعداً مسیرش عوض بشه،
واژه مبارزه رو به کار میبریم، حالا نه به اون معنای انقلابی کلمه، ولی بله اینها در جهت این حرکت میکردن که اون منویات فکری خودشون رو در جامعه بیان و گسترش بدن. اما یه روزنامه رادیکال رو من میخوام نام ببرم در بله. این دوره و اون هم روزنامه مساواته.
بله.
روزنامه مساوات، محمد رضا مساوات،